بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، صدق الله العلي العظيم. دعائي كتلاوت شود آخرین آیه جزء سوم و آخرین آیه سوره آل عمران بودند. در روز چهارم ماه مبارک رمضان که جزء چهارم را مورد بحث و بررسی انشاءالله میخواهیم قرار بدهیم، مطالبی را در مقدمه عرایزم خوب مطرح بشود که یک نگاه کلان به سوره مبارکه آل عمران داشته باشیم و این بخشی که امروز مهمترین بخش سوره آل عمران در جزء چهارم به شمار میره مورد بررسی قرار بگیره انشاءالله. میدونید سوره آل عمران 200 آیه است که 92 آیه آن مربوط به جزء سوم قرآنه، تتمه جزء سوم قرآنه، و 108 آیه آن مربوط به جزء چهارم. نزول تاریخ نزول سوره آل عمران در سال شاید سوم هجرت باشد، یعنی بعد از جنگ بدر و بعد از غزوه بدر و همچنین احد، و در حقیقت در شرایطی این سوره نازل شده که دوران تشکیل و برپایی دولت اسلامی نوپای محمدی صلوات الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین شکل می گرفته، و در این شرایط موانعی که برای پایه‌گذاری این دولت و تحکیم پایه‌های آن به شدت مورد توجه هم مسلمانان و هم مورد توجه مخالفان تشکیل این دولت الهی یعنی اهل کتاب و مشرکان بوده، ولذا اگر یک نگاه از بالا و کلان به آیات این سوره بیندازیم، در دو بخش ما این آیات 200 آیه را میبینیم، در دو بخش کلی، بعد در 6 بخش قابل بررسی تفصیلی است. این دو بخش کلی که اکثر آیات یا تمام آیات این سوره به اون پرداخته، یکی تبیین تلاش‌های گوناگون اهل کتاب و مشرکان برای سنگ اندازی و برای براندازی این دولت نوپای اسلامی بوده، ولذا تک تک این تلاش‌ها و نقشه‌هایی که مشرکان و اهل کتاب که با هم هم بی ارتباط نبودند و همکاری جدی با هم داشتند برای این سنگ اندازی و براندازی، در جای جای این سوره به چشم می‌خوره. و بخش دوم سوره به سامان بخشی به امت و دولت اسلامی پرداخته. این دولت نوپا هم امتش باید شکل بگیره و هویت خودش را پیدا کنه، و همچنین باید دولت، این دولت نوپا بر اصولی مستقر و استوار بشود تا بتواند به اون اهداف جهانی خودش دست یابد. این نگاه کلی به کل محتویات این سوره که حالا با این وقتهای محدودی که ما داریم بخواهیم 200 آیه را در 60 دقیقه یا یک جزء قرآن 20 صفحه را که معمولا بین بیش از 200 آیه ممکنه برای خودش بشون. بین 150 الی 200 آیه، بعضی جزء ها ممکنه 100 آیه، بین 100 آیه تا 200 آیه از آیاتی که این سوره های طوال دارد به خود اختصاص میده. لذا این کار شاقیه و کار سختیه. لذا ما خطوط کلی رو مطرح میکنیم تا وقتی که عزیزان آیات این جزء را میخوانند با توجه به این نگاه کلی و کلان بهتر بتوانند مطالب سوره و مطالب جزء را جمع بندی کنند. خب بیاییم به کمی بازتر صحبت کنیم و مطالب ریستری که در این جزء، در این بخش از این جزء، یعنی سوره آل عمران. حالا نظرم این بود که کل سوره آل عمران ما امروز مرور کنیم، با اینکه بخشی از اون در جزء سوم بود و اشاره کردیم در جلسه گذشته، خیلی بررسی خیلی گذرا بود. امروز با کمی دقت بیشتر می‌خوایم این آیات مطلع سوره آل عمران رو مورد توجه قرار بدیم. ببینید، با اینکه سوره آل عمران برای با جایگاه قرآن و نقش قرآن را در تبیین حقایق الهی و آگاهی بخشی و رفع شبهات و نحوه تعامل با قرآن آغاز شده بود، در حقیقت این شاه کلیدی است که به وسیله آن قرآن می‌خواهد نقش انبیا و نبوت‌ها را در مدیریت جامعه انسانی بیان کند. فلذا می‌بینیم در همین آغاز سوره آل عمران در آیات آغازین آن بحث استفا و انتخاب الهی برای انبیا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران به گونه پررنگ مطرح میشه و وارد جزئیات ریزی میشود قرآن که این انبیا چگونه انتخاب شدند، بحث تولد حضرت عیسی علیه السلام و تولد حضرت یحیی و اینکه اینها در چه شرایطی و در چه دامنهایی متولد شدند به تفصیل مورد دقت قرار میگیره. لذا اینجا بحث سومی به نظر میرسه که مورد عنایت قرآن بوده، با اون که این خانواده های الگو که خانواده های انبیا هستند، آل ابراهیم و آل عمران و همینطور حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت زکریا و رفتار مادر حضرت مریم و نیت پاک او و قرار دادن مریم در یک بستر و در یک محیط بسیار مناسب مذهبی و معنوی و همینطور حضرت زکریا علیه السلام نشان دهنده این است که قرآن می‌خواهد بحث خانواده و خانواده‌های الگو را و نقش این خانواده‌ها را در تربیت این انسان‌های فرهیخته و انتخاب شده الهی را بیان کنه، که در اینجا ما به سه نمونه خیلی گویا در این سوره چشممون به این سه نمونه برمیخورد. یکی داستان حضرت مریم و تولد حضرت عیسی علیه السلام و نبوت او و همینطور حضرت زکریا و فرزندش یحیی و سپس آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین که آل ابراهیم هم هستند در جریان مباهله و اینکه این خانواده الگو با فداکاری و با اعلام آمادگی برای جانبازی در راه احیای رسالت الهی و احقاق حق خودشون را تا دم مرگ و آماده بودن برای هر نوع فداکاری که در قالب مباهله داره خودش رو نشون میده به چشم میخوره. خب از این که بگذاریم، بحث نقش نبوت ها و انبیا را در مدیریت این جامعه انسانی و رهنمون کردن اینها به صراط مستقیم تکامل انسانی که در عبادت خالصانه برای خدا تبلور پیدا میکنه و خلاصه میشه، اینجاست که برای سامان بخشیدن به این امت و دولت، قرآن کریم در این سوره مبارکه آل عمران به نقش مهم چند نهاد اضافه بر نهاد خانواده، یکی نهاد حج و یکی نهاد جهاد فی سبیل الله و همینطور بحث مهم انفاق که در آیه آغازین بحثم تلاوت کردم و همینطور بحث مهم یا نهاد مهم هم به معروف و نهی از منکر در یک جامعه اسلامی و همینطور نقش مهم اتحاد و دوری از تفرقه در امت اسلامی به عنوان یک استراتژی و یک اصل بسیار بسیار اساسی برای حفظ وحدت امت اسلامی و استحکام این امت. خب در کنار بیان مهمترین امتحانی که خداوند برای استحکام بخشیدن به انسانها و یعنی افراد و جامعه که در قالب آزمایش های گوناگون زندگی و به تعبیر خود قرآن کریم تا انسان گرفتار این آزمایش های الهی و این مهنت ها نشود و اون بعد اون عنصر صبر و پایداری و عنصر تقوا در انسان و در یک جامعه انسانی تبلور پیدا نکند و این صبر و تقوا به اوج خودش برسد، این جامعه نمیتواند اون جامعه مطلوب باشد. لذا آزمایش های الهی که این جامعه را مورد توجه قرار میده در جریان ایثارگری در حد انتخاب شهادت در جهاد فی سبیل الله و همینطور صبر و مقاومت در برابر مشکلات و همینطور آمادگی برای انفاق فی سبیل الله و گذشتن از مال و منال خود که در این آیه آخر جزء سوم به این ترتیب، یعنی به این بیان بسیار جالبی که این منحصر به فرد در کل قرآن است، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به نیکی نمیرسید، محال است، لن تعبیده، لن تنالوا البر، به هیچ وجه ما به نیکی مطلوب نمیرسیم مگر اینکه گذشت کنیم، در این گذشت از آنچه که دوست داریم گذشت کنیم و آن را در راه خدا انفاق کنیم. این انفاق از آنچه که داریم در راه خدا نشان دهنده این است که یگان راه رسیدن به نیکی و سپس به رستگاری انفاق فی سبیل الله، که حالا انفاق مما تحبون اینجا در سوره بقره فرمود و مما رزقناهم ينفقون، در اینجا میفرماید هم لن تعبیدیه آمده و هم اونچه که به هر چی که انسان تعلق پیدا کرد این برای اینکه رشد کنه باید از این تعلقات خودش در راه خدا انفاق کند. و این یک اصل مهمی است که در آیه 180 خود سوره آل عمران ما میبینیم که قرآن در جهت مقابل این انفاق که بحث بخل مطرح میشه میفرماید ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. بخل ورزیدن و عدم انفاق شر است که گریبان گیره ما انسان ها می شود. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، مانند یک لجامی، مانند یک زنجیری بر گرده ما و بر خلاصه گردن ما انسان ها این بخل حلقه می زند و ما را گرفتار خودش می کند. در حالی که ولله میراث السماوات والارض والله ما تعملون خبیر، در حالی که آنچه که داریم مال خداست و از آن خداست، اما این تعلق ما به آنچه که دار پیدا کردیم باعث زجر ما، باعث افت ما و باعث سقوط ما خواهد شد. پس ما باید به سمت انفاق فی سبیل الله حرکت کنیم. اگر هم دیده باشید الان در دعاهای ماه مبارک رمضان به خوبی این بحث جود و کرم و انفاق فی سبیل الله در دعاهای مختلف خصوصا دعای افتتاح میبینیم که انسان تشویق میشود به این عنصر. چرا؟ چون این عنصر میتواند ما را از گرفتاری ها به خوبی نجات بده. خب این عنصر یکی از آثار بسیار بسیار مهمش و تأثیراتش این است که انسان را صبور و بردبار و به سمت قله‌های تقوا راهنمایی می‌سازد. لذا ما می‌بینیم اون اصل حق در این سوره خیلی تکرار میشه از آغاز سوره تا آخر سوره. این دو تا شاکلید انفاق، صبر و مقاومت و پایداری و رسیدن به اون قله تقواست. خب در کنار اسلامی بسیار مهم هستن ما نکوهش ربا و مبارزه این رابطون پنجم هایی که رابطه با دشمن هستن اینها چقدر نقش خواهد اینطور شایع پراکنی و در کنار بخل برزیابت 191-220 را میبینیم سبک زندگی مؤمن و تقوا از مرزهایی که دولت اسلامی و کشور اسلامی کلی مطرح در این این سوره هست که دقت بیشتر یا که این سوره در بخش مربوط به جزء چهارم ان شاء الله با هم داشته باشیم. خب بعد از اینکه انتخاب الهی برای این انبیا در برابر اون انسان صوت خدمت دوستان هست. خب یکی از بحث‌های بسیار مهمی که فراز مفصلی از این سوره را به خودش اختصاص داده بحث اعتصام به حبل الله، یعنی بحث وحدت جامعه و اتحاد مؤمنین که باید به ریسمان خدا، این ریسمان خدا قرآن و حضرت نبوی می باشد، چون تعبیر به حبل نموده. حبل فرق نخ با تناب در این است که در تناب شما دو جز را می بینید که اینها با هم مفتول شدن و با هم پیوند خوردن، که این می تواند در حقیقت اشاره به اون محتوای مضمون اون حدیث مبارک نبوی، حدیث ثقلین باشد که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و انهما لن یفترقا حتی رضا علی الحوض. این حبل الله قرآن و عترت هستند. اینجا میتونه این کلمه حبل اشاره گویایی باشد به این، خب که هم کتاب خدا محور اصلی و رکن اصلی در این اتحاد مطلوب، یعنی باید بر یک مجموعه از اصول و آرمانهای مشخصی این جامعه استوار باشد، و هم